أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از علم اجمالی به مقدار حرام، به این که کمتر از مقدار خمس یا بیشتر از مقدار خمس، عرض کردیم دو قول اصلی وجود دارد. یک قول این است که اخراج خمس کافی است. ظاهر عبارت امام رحمت الله علیه و مرحوم سید به جمع دیگر همین است که در مال حلال مخلوط به حرام، اخراج خمس باعث تطهیر مال و حلیت بقیه مال می شود. دلیل این قول اطلاق روایات این باب، به خصوص دو روایت عمار و روایت سکونی. مستدل در بیان استدلال گفت خمس در حلال مخلوط به حرام ثابت شده و ما به قرائنی یا تناسب حکم و موضوع استفاده کردیم، باید مقدار تفصیلا معلوم نباشه. دیگه قید دیگری ذکر نشده و لذا اطلاق روایات این باب اقتضا می کند که خمس در جایی که ما تفصیلا مقدار حرام را نمی دانیم ولو اجمالا می دانیم بیشتر از یک پنجمه یا حتی کمتر از یک پنجمه ثابت بشه، چون شرطش در واقع عدم العلم تفصیلن است و به طور کلی این روایات شامل ما نحنفی میشه و لذا اخراج خمس کافی است برای حلیت بقیه مال. عرض کردیم این دلیل مبتلا به چند اشکاله. اشکال اول که دیروز بیان شد این بود که دو روایت عمار و سکونی هرچند ظاهرشون مطلق است اما منصرف از این موردند، یعنی جایی را که اجمالاً مقدار حرام را می داند که بیشتر از خمسه یا کمتر از خمسه، اینجا رو دربر نمی گیره. بعضی از روایات هم که اساساً اطلاق ندارن، حتی در مورد روایت عمار برخی ادعا کردند چون در مقام بیان از این جهت نیست اطلاق هم نداره. اونهایی هم که اطلاق دارند چه بسا حمل میشند بر قالب. قالب هم عبارت است از فرض جهل به مقدار، که اساساً مقدار را هیچی نداند، اجمالاً هم ندانه که چه مقدار از مال غیر با مال او مخلوط شده. این اشکال اول بود. اشکال دوم این است که حالا این اشکال دوم متوجه این قوله، ولی در خصوص فرض علم اجمالی به این که مقدار حرام بیش از یک پنجمه. اشکال اینه که چگونه ما میتونیم ملتزم بشیم که 4/5 مال متعلق به من بیده المال، در حالی که یقین داریم این مقدار متعلق به او نیست. مثلا کسی که میداند اجمالاً بیش از 1/5 از اموالش متعلق به غیره، این یقین داره خودش، حتی ممکنه در اون یقین به زیاده هم یه اقل متیقن معلوم براش وجود داشته باشه. مثلا میداند که بیشتر از 1/5، مثلا تردید داره ثلث یا نصفه، در هر صورت اجمالا میداند ثلث این مال متعلق به غیره یا نصف مال. هرچه باشه نتیجهش اینه، اجمالا از 1/5 بیشتر مال غیره. و وقت با وجود این علم و یقین چطور ما میتوانیم حکم کنیم که بعد از اخراج خمس 4/5 این مال متعلق به خود اوست؟ این به تعبیر صاحب جواهر، حالا به تعبیر برخی بعیده، به تعبیر صاحب جواهر مخالفون لما علم من ضرورت دین خلافه. ما یقین داریم که این مسئله در دین پذیرفته نیست. از یک طرف شما یقین دارید این مقدار مال مال خودتون نیست، از یک طرف حکم داده بشه به این که خمس کافی است و بقیه مال متعلق به خودتونه. این عرض به حضور شما به هیچ وجه قابل قبول نیست. صاحب جواهر یه عبارتی دارند اینجا، می‌فرماید، یعنی شکل یک قیاس استثنایی است، لوک توفیه به اخراج الخمس هنا لحل ما علم من ضرورت دین خلافه. اگر اضافه رز زیادتو، اگر اینجا اکتفاء به اخراج خمس بشه، چیزی حلال میشه که ما یقین داریم به حسب ضرورت دین نمیتونه حلال بشه. ما یقین داریم مال غیر حلال نیست، ما یقین داریم ملک غیر لا یجوز التصرف فی، لا یجوز التصرف فی مال الغیر الا به اذنه. ما اینو برای ما یقینیست. اون وقت بیایم اینجا ملتزم به یک فتوایی بشیم، نظری داده بشه که نتیجهش چیه؟ مخالفت با اون امر معلوم البطلان. بگه یک پنجم رو بده، حتی اگر یقین داری این مال مال تو نیست میشه مال تو. این اشکال، اینو صاحب جواهر در جواهر الکلام جلد 16 صفحه 74 فرموده. دیگه فرض اینه که مقدار رو نمیدونه، عرض به حضور شما مالک هم نمیشناسه. نه اونش ببینید، اون در مصرفش، نه ببینید، اینکه مسلم اصل این حق الناسه، منتها خداوند متعال برای جایی که مالکش معلوم نباشه، مقدارش هم معلوم نباشه، یه راهی باز کرده برای خلاصی این شخص، برای تطهیر مال او. راه هم حالا به حسب انظار مختلفه، بعضیا فرمودن خمس. خب خمس همون، ببینید خمس را به ارباب خمس باید بده. ارباب خمس کیا هستن؟ امام و فقراء من الساده، سادات از فقراء. ارباب خمس و صاحبان خمس اینا هستن. خداوند کأنه یک معامله ای کرده، اینو قبلا هم گفتیم، کأنه معامله ای کرده، گفته کسی که به دهکاری داره، مال غیر مخلوطه با مال او شده، الان راهی برای پرداخت نداره، چون نه مالک رو میشناسه نه مقدار. ان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس. خب اینا رو قبلا بحث کردیم، گفتیم اون دو شرط را ما ذکر کردیم که اینا شرط ثبوت خمسه. در مورد جهل به مقدار گفتیم اختلاف نظره، مثل مرحوم سید معتقدن عدم العلم تفصیلا شرط ثبوت خمسه، ولی ما نظرمون این شد جهل مطلقا شرط ثبوت خمسه. یعنی اگر علم اجمالی هم باشه خمس ثابت نمیشه. این اختلاف نظر در موردش وجود داره. به هر حال هر چه باشد، ما وقتی میخوایم ببینیم علم اجمالی به زیاده هست، این یه اشکاله که باید پاسخ بدن قائلین به کفایت اخراج الخمس. چطور میشه شما یقین دارید مثلا یا نصف این مال یا ثلث این مال متعلق به غیره، اما خداوند بیاد بگه یک پنجم را بدید بقیه مال خودتون؟ شبهه محصوره در مورد مالک بودا. خب بله،
یا تفصیلا کلان علم نداشته باشید، یا اگر داری اجمالانه در شبهه محصوره باشید. اینکه شما کنید شبهه محصوره اینجا جایی به خمس نیست هست، ما هم صورت هم فهمونه اینو فهمونه. اینجا این فهمونه که علم به علم داری که بیشتر از خمسه، اینجا علم اجمالی داری در شبهه غیر محصور، اینکه بیشتر زیاده از خمس مشخص نیست، یعنی نمیتونیم یک حدی مشخص شده. اجمالا میدونه از خمس بیشتره، چقدره
اینجا یه ضعیف اینجا نه عبارت مرحوم سید، نه عبارت امام، نه خب مرحوم سید هم اونجا اینو فرموده بود، همین عبارت ایشون هم نظیرش اونجا داشت. بحث اینه که اینجا تفصیل بین محصور و غیر محصور که ندادن، علم اجمالی به زیاده مطلقا گفته. خب نه ببینید بعد ببینید به هر حال در شبهه محصور هم باشه، بالاخره اگر علم اجمالی به مقدار زیاده باشد، اولا تصویر این محصور بودن و غیر محصور بودن از بزرگ شما در مورد مقدار یه مقداری مشکل تصویرش. ببینید شما در مورد افراد و اشخاص میتونید شبهه محصور و غیر محصور درست کنید، اما در مورد مقدار این یه مقداری مشکله. که ما وقتی میگیم علم اجمالی یا دوران بین الاقل و الاکثر یا دوران بین المتباینین، این از اونی که شما میخواید به عنوان فرض علم اجمالی درست کنید به زیاده و نه اقل و اکثر باشد و نه دوران بین متباینین، اون در واقع مساوی با جهل مطلقه. توجه داری؟ اون دیگه میگه اجمالا میدانه بیشتر از خمسه اما نمیدانه چقدر. خب نمیدانه چقدر، اصلا تصویر شبهه غیر محصوره اینجا مگه اینکه شما به ازای هر دینار یا درهم هی بخواد یه فرد و مصداق درست کنید چی؟ نه ما نه این که در افراد بیشمار ما اونو ملحق بکنیم به جهل اون یه بحث دیگه است، ولی میخوام عرض کنم عبارت نه عبارت عربه نه عبارت تحریر هیچ کدام اینجا عرض به حضور شما مسئله رو بین محصور و غیر محصور قرار ندادن. اونایی هم که تفصیل در مسئله دادن به این مسئله اصلا به این تفصیل اشاره نکردن، لذا بعیده که منظور این باشه. بفرمایید.
ولو فی عدد محصول اگه ما شو کنم به عدم و علم بقدر کذاره همین داره بفرمایید،
یعنی ولو
ذهنش هم شکل میگه. حالا این اشکال که شما فهمیدین
نه، اونی که من از اونی که من از اون عبارت ما دیروز استفاده کردیم این بود که نه امام قائل به اشتراط جهل مطلقه، میگه ولو فی عدد محصور یعنی عدم تمیز به مقدار ولو فی عدد محصور یعنی اشتراط جهل مطلق، ظاهر اون عبارت اینه دیگه. حتی این مقدارم نباشی این دیگه اگر باشد معلوم میشه اینجا خم ثابت نیست. دقیق فرمودید اگر غیر محصور باشه که اون مثل جهل مطلق مثلا میمانه.
همین این مثالی که شما فرمودید محصور باشه.
خب در محصور
یا نصف
بله
این الان محصوره دیگه عدد محصور علم اجمالی داره در عدد محصور اینجا رو از امام بفرمایید که این هم مثل علم مثل تفصیلیه شرایط امس رو نداره لذا اون بحث شده است.
تو سید که چی؟ سید چی؟ سید هم همینه. نه میدونم سید هم بالاخره پس با اصلا رو فرضی که
نه.
در رابطه با به هر حال اشکال وارده. یعنی شما حالا با قطع نظر از این که امام اینجا کدام یکی از این دو رو منظورشونه، مرحوم سیدم تصریح هم میکنه تعبده، ولی تعبد برخلاف ضرورت دین، تعبد در جاییه که عرض به حضور شما ما خب خودمون نمیتوانیم عرض به حضور شما بیایم به حسب قواعد این رو استفاده کنیم، اما شما میتونید بیاید بگید که مثلا در جایی که شما یقین دارید این ملک غیره، خداوند بگه یک پنجم بده بقیه، این چیزی که صاحب جواهر گفتن حرف درستیه، این نه تنها بعیده بلکه مخالف با چیزیست که انسان از دین به عنوان یک امر قطعی و ضروری به دست میاره. نمیتونه تعبد برخلاف قطعیات و یقینیات باشه. تعبد میتونه مثلا برخلاف یک ظن معتبری که حاصل از یک روایت صحیحه حکمی رو بده، اما یه قاعده مسلم عقلایی و شرعی و عرض به حضور شما این هم روش تأکید شده بیاد برخلاف اون، این به نظر نمیاد قابل قبول باشه. علی ای حال اشکال دوم این است که التزام به کفایت خمس در مثل این مقام بعیدون بل مخالفون لضرورت دین. این اشکال دوم. اشکال سوم که به نوعی در کلمات مرحوم شیخ انصاری بهش اشاره شده این است که خب آیون استناد میکنن به تعلیلی که در ذیل روایت سکونی وارد شده، میگن امام علیه السلام در این روایت فرموده ان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس، خداوند رضایت به خمس داده و این را علت قرار داده برای حکم به خمس. چرا در مال حلال مخلوط به حرام باید خمس داده بشه؟ چرا اگر یک پنجم مال داده شود این موجب تطهیر ماله؟ چرا؟ ان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس. همین تعبدی که شما میفرمایید در عبارت مرحوم سیدم تصریح شده به این که خود خداوند فرموده یک پنجم بدید مال پاک میشه، این یه تعبده. خب ولی ظاهر این تعلیل این است که این مقدار خمس کافی است از زائد واقعی لو ثبته، نه از زائد معلوم. فرق است بین زائد واقعی و زائد معلوم. کأنه خداوند تبارک و تعالی مقرر فرموده اون جاهایی که مالت مخلوط به حرام شده و نمیدانی خمس بده بقیه مال حلال میشود، هرچند در واقع مقدار حرام بیش از خمس باشه. پس التعلیل یدل علی کفایت الخمس عن زائد واقعی، این که به حسب واقع
هر چی بود ممکنه بیشتر باشه، خدا فرموده عیبی نداره، تو که نمیدونی مقصر نیستی. خمس بدی بقیه مالت پاک میشه. اما اینجا ما یه زائد معلوم داریم. یعنی چی؟ یعنی یقینی است برای من مکلف که بیش از یک پنجم این اموال متعلق به غیره. پس تعلیل روایت سکونی هم نمیتونه اثبات کنه مدعای مستدل را. تعلیل دلالت میکنه بر کفایت خمس در صورتی که فی الواقع مقدار حرام بیش از یک پنجم هم باشه. خب اما در جایی که اون مقدار زائد از زائد عن الخمس معلومه و خود مکلف میدانه، بیان بگن باز یک پنجم کافیه و بقیه مال حلال، این قابل قبول نیست. این یک اشکالی است که عرض به حضور شما به این دلیل وارد میشه. اساس این اشکال رو مرحوم شیخ انصاری در کتاب الخمس هم فرموده. بله قبلا چندین بار دادیم اینا رو دیگه، روایت عمار، روایت سکوم، الان اینجا ندارم. اینجا دیگه این تو بحث‌های قبلی شاید 100 بار مبالغه است، ولی 20 بار حتما 30 بار ما این آدرس رو به مناسبت‌های مختلف دادیم. علی حال به نظر میرسه دلیل به دلیل بر کفایت اخراج خمس در موارد علم اجمالی به کون زائد، به کون الحرام ازید من الخمس او انقص منه، این قابل قبول نیست. اینجا خمس کافی نیست، مخصوصا در فرض زیاده این بحث مطرحه. در مقابل عرض کردیم وجه مشترک اقوال دیگر همه این است که اذا فرض، اگر فرض بشه که علم اجمالی داریم به کون الحرام از ید من الخمس، اینجا خمس کافی نیست، یک پنجم دیگه نمیتونه بده. وقتی میدونه بیش از یک پنجم مال دیگری است، دیگه کفایت نمی کند اخراج خمس. این وجه مشترک بقیه اقواله. دلیل این قول هم روایات، همطور که دلیل قول اول روایات بود، این دلیل هم به روایات استناد کرده و باز عمدتاً به روایت عمار ابن مروان و سکونی. میگن این روایات ممکنه به ظاهر مطلق باشند، هرچند در اطلاق اونها هم بحثه، ولی قطعاً منصرف از فرض محل بحث ماست. این روایات خمس رو در حلال مخلوط به حرام ثابت میکنه و این مال اونجایی است که مالک معلوم نباشه، مقدار هم معلوم نباشه. اما اینکه ما اجمالاً بدانیم بیش از مقدار خمسه یا بدانیم مقدار حرام کمتر از مقدار خمسه، این روایات اصلا شامل اونجا نمیشه، اصلا انصراف داره از این موارد. ما قبلا در بحث شرطیت جهل به مقدار مفصل درباره دلالت این روایات بحث کردیم. لذا ما باشیم و این روایات اتفاقا دلالت میکنه بر عدم ثبوت خمس، یعنی حداقل دلالت میکنه بر ثبوت خمس در جایی که مقدار حرام معلوم نباشه، مجاهل باشیم. اما اگر بدانیم ولو اجمالا که مثلا مقدار حرام بیش از خمسه، بیش از یک پنجمه، اینجا دیگه نمیتونه خمس را ثابت کنه. به علاوه همون مطلبی که در پاسخ به دلیل قول اول گفتیم، اینجا هم عرض به حضور شما قابل ذکره که چطور ما میتوانیم در حالی که مثلا شخص میداند که از این 1000 درهم یک درهم یا 2 درهم مال خودشه و بقیه متعلق به غیره، اینجا واقعا میتوانیم ملتزم بشیم به این که این شخص 1/5 این مال رو بده به غیر، ببخشید به عنوان خمس بده، و 4/5 بشه مال خودش؟ لازمه این قول اینه دیگه. وقتی میگه آقا حتی اگر علم اجمالی به این داری که حرام بیش از خمسه، اخراج خمس کافیست برای تطهیر این مال. شما فرض بکنید یه جایی را که عرض به حضور شما این یقین داره 90% این مال حداقل مال خودش نیست، منتها شک داره که حالا 90% مال اوست یا 91% یا 92% یا 93%، تا برسه به اینجایی که از اون طرف یقین داره عرض به حضور شما 1% این مال یا 2% این مال مال خودشه، شک داره یا این یا اون. آیا اینجا واقعا ما میتونیم ملتزم بشیم که 1/5 بده بعد 4/5 این مال پاک بشه و حلال بشه و طاهر بشه؟ کسی اصلا میتونه به این ملتزم بشه؟ بله، شما میتونید اینو بپذیرید؟ چی؟ مرحوم سید که اینجوری نه، به خود اینا کجا قبول ندارن؟ نه دیگه، اینا دارن کلی میگن علم اجمالی به کون الحرام از ید من الخمس او انقص. چی؟ نه علم اجمالی داره یعنی چی؟
میدونه که بیشتر از خمسه.
خب علم اجمالی داره. خب علم اجمالی به این که بیشتر از خمسه معناش چیه؟ خب پس میداند، اینو میداند که قطعا 4/5 این مال مال خودش نیست. خب اگر ما اینجا بگیم یکفی اخراج الخمس لتطهیر المال، معناش چیه؟ این همون مشکل ما حالا این یه مثال واضح و روشنی زدیم که این دقیقا معلوم میکنه که پس لازمه یه حرف شما اینه که حتی در اینجا هم کفایت بکنه. ها اونو من رو مبنای مشهور دارم میگم و من که خمس رو اینجا اصلا گفتم معنای لغوی داره. چی؟ خمس اصطلاحی هم بالاخره یک پنجم باید بدن دیگه. تعبد نه امتنان. آها احسن، امتنان همینی که مرحوم شیخ فرمود، کفایت و اخراج الخمس عن الزائد الواقعی نه للزائد المعلوم. بله امتنانه. خدا فرموده آقا وقتی نمیدونی چقدر از مال غیر با مال، واقعا اصلا هیچی نمیدونی، نمیدونی 1%، 2%، 50%، امتنانن خدا فرموده 1/5 بده مالت پاک میشه. بله اونجا امتنانه. این تعلیل هم طور که شیخ فرمودن در مقام کفایت عن الزائد الواقعی است. اما اون زائد معلوم که من یقین دارم بیشتر از 1/5، به چه مناسبت آخه با اینجا با اخراج خمس اینو بخوام بگم پاکش کنم؟ واقعا با هیچ منطقی جور در نمیاد. آقایون زور میگن صاف و بوسکنده. خب اینم دلیل عرض به حضور شما دوم. حالا یکی روایات بود، یکم این دلیل سوم که این هم قابل توجهه، این است که ببینید اخبار خمس از دو حال خارج نیستن. روایاتی که خمس را در مال حلال مخلوط به حرام ثابت کردن، یا ما باید بگیم این اخبار شامل صورت علم به مقدار تفصیلا هم می شود ولو زائد بر خمس، چنانچه صاحب حدائق می گفت. صاحب حدائق معتقد بود اصلا جهل به مقدار شرط نیست. لذا اگر شما علم تفصیلی هم داشته باشید به مقدار حرام، باز خمس باید بدید. خب اگر ما اون مبنا رو بپذیریم، قهرن در مثل این مقام به طریق اولا باید خمس رو بپذیریم. پس یا باید مبنای محقق یا مبنای صاحب حدائق رو بپذیریم تا بتونیم بگیم اینجا هم خمس ثابت، در حالی که آیون این مبنا رو قبول نداره، یا بگیم نه اخبار خمس شامل صورت علم تفصیلی نمیشه، صاحب حدائق اشتباه میکنه. خب اگر ما نسبت به شمول اخبار خمس به فرض علم تفصیلی به مقدار حرام شک کردیم، اون وقت دیگه شامل صورت علم اجمالی هم نمیشه. چرا؟ چون علم چه تفصیلی چه اجمالی حجته. ما راه وسط نداریم. یا باید بگیم این اخبار به طول کلی نسبت به علم به مقدار چه تفصیلن چه اجمالن اطلاق داره، یعنی خمس را حتی در فرض علم تفصیلی ثابت میکنه، کما ذهب الیه صاحب الحدائق. خب اگه اینو بگیم قهرن اینجا هم که علم اجمالی داریم به طریق اولا خمس ثابت. اگر گفتیم این اخبار شامل صورت علم تفصیلی به مقدار حرام نمیشه، یعنی برخلاف صاحب حدائق حرف زدیم، نتیجه چیه؟ دیگه نمیتونیم با این اخبار خمس را در فرض علم اجمالی ثابت کنیم. اینم دلیل سوم. این سه دلیل بر قول به عدم کفایت خمس در ما نحن فیه عرض به حضور شما وارد شده و به نظر میرسه حق این قوله، ولحق فی المقام هو الثانی، یعنی اخراج خمس در فرض محل بحث ما که علم اجمالی به این داریم که مقدار حرام ازیاد از خمسه، این کافی نیست، این مال فرض زیاد است. دلیلش هم روشنه، دلیلش یکی همان است که ما گفتیم که اساساً خمس مشروط شده به جهل به مقدار مطلق، لذا حتی اگر علم اجمالی هم حاصل بشه دیگه خمس ثابت نیست. رو مبنای ما که کاملا واضح و روشنه، مخصوصا این که به قول شما ما خمس را به معنای لغوی دانستیم نه اصطلاحی، این مقتضای شرطیت جهل به مقدار مطلقا برای ثبوت خمسه. به علاوه همطور که تو ادله بود روایات اطلاق نداره، منصرف از این مورده، و نیز این که اگر ما بخوایم ملتزم بشیم به این که خمس کافیست، این مخالف با ما علم من ضرورت دین خلافه، لذا حق با کسانی است که قائل به عدم کفایت اخراج خمسن. حالا این ما رو وارد یه مرحله دوم بحث میکنه که حالا اینو فردا عرض میکنه. الحمدلله.